اختار وانا فريقي تر سبعة نختار طبعاً.
سرخط جنگ گزارش در برنامه ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با 2 سال شدن ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان گفت که این ممنوعیت نقص توجیه ناپذیر حقوق بشر در افغانستان است و صدمات دراز مدتی را بر آن کشور وارد می کند. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که اگر مشکل بودجه این برنامه به زودی حل نشود، این سازمان در ماه آینده میلادی تمام فعالیت‌های خود را در افغانستان کاملاً متوقف خواهد ساخت. و با آغاز مجمع عمومی ملل متحد، روسیه خواهان تغییر ساختار شورای امنیت، بلندترین مرجع تصمیم گیری این سازمان شده است و کرملین می‌گوید که باید کشورهای بیشتری من حیث اعضای دائمی این سازمان انتخاب شوند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا رو مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 18 ماه سپتامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا و فیسبوک، البته در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر به اخبار و داشته های این ساعت آغاز میکنم. امروز 2 سال از مسدود شدن دروازه مکاتب متوسطه دختران البته در افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. جزئیات خبر از همکارم فرخنده پیمانی خواهید شنید و تحلیل تاثیر این تصمیم طالبان را بر دختران در افغانستان موضوع صحبت ما با بانو نظری است که از کابل با ما هستند. از سوی دیگر توقیف ماژرین افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر این خبر و واکنش‌ها به آن را از همکارم مسکا صافی می‌شنوید. با ما باشید. 2 سال قبل در چنین روزی طالبان دروازه مکاتب متوسطه را برای دختران در افغانستان بستند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را نقض جدی حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته است تا به دختران اجازه بدهند که به مکاتب بازگردند. با وجود دادخواهی زنان افغانستان برای حق آموزش و تاکید کشورهای جهان در مورد، طالبان این موضوع را یک موضوع داخلی خوانده و میگویند که مصروف کار روی نصاب تعلیمی برای دختران هستند. همکارم فرخنده پیمانی هم اکنون از مقابل امارت کانگرس با ماست با جزئیات بیشتر در این مورد. فرخنده جان، امروز این مسئله و یا این معضله دختران 2 ساله شده، چه واکنش هایی در مورد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان امروز انعکاس یافت؟
با سلام به شما لینا جان و بیننده عزیز، سازمان جهانی صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش در مواقع اضطراری و بحران‌های طولانی مدت در رابطه با 2 سالگی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان واکنش نشان داده و خواستار لغو ممنوعیت از سوی حکومت طالبان شده است. یاسمین شریف رئیس اجرایی این صندوق میگوید که 2.5 میلیون دختر در حال حاضر در افغانستان از آموزش باز ماندند. این صندوق البته یک کمپاین را 1 سال پیش در افغانستان به نام صدای دختران افغان برای انداخته که در حقیقت داستان‌های الهام بخش، وضعیت انعطاف پذیری و همچنان وضعیت دگرگون دختران را که از آموزش ممنوع شدن نشان می‌دهد و به نمایش می‌گذارد. و همچنان مسئولان این صندوق می‌گویند که دختران شجاع در افغانستان صدای خود را در هر گوشه بلند می‌کنند و رهبران جهان باید از آنها حمایت بکند و در کنارشان بیستد. البته ای در حال است که با حاکمیت طالبان 2 سال پیش نه تنها در بخش آموزش بلکه زنان و دختران در بخش‌های مختلف با محدودیت‌های زیادی از سوی حکومت طالبان مواجه شدند.
امروز دوشنبه 18 سپتامبر، 2 سال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسط و لیسه در افغانستان توسط طالبان سپری می‌شود. همزمان با این روز منشی عمومی سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس واکنش نشان داده و گفته است که دختران به مکاتب تعلق دارند و حکومت طالبان باید اجازه دهند تا آنان به صنوف درسیشان برگردند.
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که صدمه های طولانی مدت را به کل کشور وارد می کند.
از سوی دیگر صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش معصوم و آموزش نمیتواند معطل شود خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شده است.
محرومیت از تحصیل دختران نقض حقوق جهانی بشر است.
مقامات حکومت طالبان می توانند با اجازه دادن این که هر دختر در افغانستان می تواند به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشد و در بازسازی کشور جنگ زده شان کمک کند، کار درست را برای مردم رنج کشیده افغانستان انجام دهند.
یاسمین شریف در بیانیه خود گفته است که در مجموع 80% از دختران واجد شرایط افغان در حال حاضر از مکتب باز ماندند. با گفته خانم شریف، آموزش حق ذاتی انسانی آنان است و باید برایشان داده شود. این در حال است که تامس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هفته گذشته در یک سخنرانی حق آموزش زنان و دختران در افغانستان را یک موضوع داخلی خواند و اضافه کرد که اگر قرار باشد که به دختران و زنان اجازه داده شود که به مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برگردند، این کار باید از داخل افغانستان صورت بگیرد.
اگر تغییر در پیوند به مسائل زنان ایجاد شود، نتیجه فشار خارجی نخواهد بود. این امر به این دلیل خواهد بود که افغانها خود خواستار این تغییر شدند و طالبان این کار را انجام خواهند داد، چرا که در درجه اول به نفع کشورشان است. با این حال فکر میکنم که اقدام مثبت است که کشورهای دارای اکثریت مسلمان در این زمینه دست به کار شده اند.
اظهارات آقای وست واکنش برخی از افغانها را نیز به دنبال داشت. طالبان 2 سال قبل در این روز اعلام کردند که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعطیل است. اگرچه بارها مقامات طالبان گفتند که برای ایجاد یک راهکار برای بازگشایی مکاتب دختران کار جریان دارد، اما در این 2 سال موفق به این کار نشدند. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است که همه حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برایشان داده می شود و نباید در این زمینه عجله کرد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در حال که امروز 2 سال از مسدود شدن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان میگذرد، برخی از فعالین حقوق زن میگویند که این مسدودیت ها البته پیامد ناگواری به شمول افزایش ازدواج های قبل از وقت و ازدواج های اجباری را به همراه داشته و قبل بر این نیز برخی از سازمان های جهانی با اشاره به محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان گفته بودند که این کشور در بدترین وضعیت حقوق بشری به سر میبرد.
با سپری شدن 2 سال از وضع ممنوعیت طالبان بر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، افغانستان یگانه کشوری است که در آن آموزش دختران با محدودیت‌ها همراه می باشد. با آغاز 78th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق زنان و کودکان در افغانستان شامل اجندای این نشست می باشد. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می گوید ممنوعیت بر آموزش در افغانستان بیش از 1 میلیون دختر را متاثر ساخته است. با وجود آن که این ممنوعیت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع فراراه به رسمیت شناختن حکومت طالبان می باشد، طالبان با برداشتن اقدامات بیشتر زنان و دختران را از کسب تحصیلات عالی و رفتن به اماکن عامه به مانند پارک های تفریحی و بسیاری از وظایف نیز منع کرده اند. سحر، یک تن از محصلان فاکولته انجینری در کاپیسا، میگوید در سمستر اخیر رشته تحصیلی خود قرار داشت که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 زنان را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند.
طبیعی از وقتی ما پوهنتون نداشته باشیم، دکتر نداریم، ما معلم نداریم، ما یک روانشناس نداریم و به همین منوال جامعه رو به نابودی میره و ما میخواییم که دوباره پوهنتون ها باز شد و بتانیم به تحصیل خود ادامه بتیم.
طالبان دلایل مختلف با شمول چیزی که آنان مشکل در نصاب درسی و رعایت نشدن حجاب میخوانند برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ارائه کرده اند. این گروه به مانند حاکمیت دوره اول خود بارها گفته است که شرایط مناسب را برای بازگشت دختران به مکتب ایجاد خواهد کرد، ولی تاکنون این تعهد خود را عملی نکرده است. مینا ممتاز، یک تن از فعالان حقوق زنان، میگوید که این ممنوعیت پیامدهای ناگوار به شمول افزایش در ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های جبری داشته است.
اینکه داد خانواده ها ایدهشان این بود از زمانی که دخترانشان نمیتونن ادامه تحصیل بدن پس بهتر است ازدواج کنن، حتی سن مد نظر نمیگیرن، حتی رضایت او دختر خانم مد نظر نمیگیرن. گذشته از این موضوعات اگر ما بیم روی نسل بعدی فکر کنیم، ما امروز دکتر زن داریم اما فردا نداریم. چرا؟ یک بیسواد هیچ وقت نمیتونه دکتر شود.
زهرا که 18 سال عمر دارد و 2 سال قبل متعلم صنف دهم بود، امیدوار است تا بار دیگر لباس مکتب را بر تن کند و با مکتب برود.
صنف ده بودم که اول آمد که مکتبا بسته شده، یک بسیار زیاد جیدر خون شدم و این رباس هایم است که تا بالا نگه داشتیمش و بسیار جیدر خون هستم که مکتبا بسته است و امیدم یامی است که دوباره مکتبا باز شود و من بتونم که لباس خود بپوشم و به مکتب برم.
سازمان های جهانی به شمول ملل متحد و دیدبان حقوق بشر در اشاره به محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان گفته‌اند که این کشور با بدترین وضعیت حقوق بشری روبرو بوده و هشدار داده‌اند که این وضعیت در معرض فروپاشی قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
دو سال قبل در چنین روزی یعنی به تاریخ 18 ماه سپتامبر حکومت طالبان تصمیم گرفت که دروازه مکاتب متوسطه و ریسه را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کند و دلیل آن را کار حکومت روی ایجاد یک سیستم اسلامی و نصاب شرعی برای آموزش دختران در افغانستان خوانده است. سازمان ملل متحد و دیگر ادارات مدافع حقوق بشر امروز بار دیگر این تصمیم حکومت طالبان را تقبیح کردند، ولی طالبان میگویند که این موضوع داخلی است و به دیگران اجازه دخالت در را نمی دهند. معلومات در قبال تأثیرات دو ساله این تصمیم طالبان بر معارف دختران را از یک دانش آموز مشنایم که در افغانستان است و مجبور شد تا دروس خود را در صنف 12 هم ترک بگوید. بانو نظری سلام و ممنون از وقتتان. گزارش ها آکی از تأثیرات منفی بسیار زیاده بر روح روان دختران در افغانستان است. این دو سال بر شما و همصنفی های شما چگونه گذشت؟
از تحصیل محروم از چی مکتب چی پانتون وظیفه همه چیز محروم هستن و یک تاثیرات منفی را بالای روح روان تمام دختره افغانستان بجا گذاشته، چون نه تنها مکاتب، حتی پارک ها برای تمام دختره افغانستان بسته است، نمیتونن به پارک های تفریحی بروند و کاملا میتونیم بگیم که زنها در خانه حبس هستند، نه تحصیل، نه کار، نه هم بیرون رفتن با مانند چکر یا تفریح یا هیچ نوع اجازه ندارن و شخصا خودم به حالت افسردگی روحی هم کمی دچار شدیم دیگه. تمام دختر افغانستان و این که میگن تا هنوز ما تری را به خاطر باز شدن مکاتب دختران نساختیم، دو سال میشه. در دو سال چه قسم یک تر است که ساخته نشده؟ آیا افغانستان مکاتبش قبلا تر مناسب و خوبی به تصمیم نداشت؟ قبلا هم دختران بدون از که بچه ها در صنف حضور داشته باشه تحصیل میکردن، فضای اسلامی بود، عمل لباس بود، حجاب هم بود، دیگر یک فضای اسلامی بود، اما نمیفهم که یا کدام فضای اسلامی را میخواین معیا بسازن که دو سال از به می بهانه جهان تمام مردم افغانستان در سکوت قرار داده و فریب میدن که ما مکاتب باز میکنیم و یک طرح اسلامی میسازیم. تمامش وعده های ناقص. نمیدونم که مشکل در کجا است که یا نمیخواین مکاتب باز شه.
بله، خانم نظری، وضعیت دخترها طبق وضعیت فقر هم که پیامد دیگه حکومت طالبان در افغانستان رو به افزایش است، با این باعث شده که مسدود شدن مکاتب منتهی به ازدواج های قبل از وقت، ازدواج های اجباری شود، تعدادی از زنایی که نانآور خانواده های خود بودن از کار و از معارف و تحصیل و غیره باز بمانند. تجربه‌ای که شما دارین از چه قرار است؟ در اطراف خود چی می‌بینین؟ همصنفی های شما، دوستای شما هم مجبور شدن به ازدواج های اجباری یا با معضلات اقتصادی درگیر هستن یا خیر؟
البته دقیقا ما اکثرا شاهد زیاد از این موارد بودیم که دخترها را فامیلا میگن که فعلا شما حق تحصیل یا ندارین و وقتش ای است که شما باید ازدواج کنین و تشکیل خانواده بدین چون دیگه هیچ نوع تحصیلی با شما وجود نداره و اکثر شخصا خودم خانواده میگه که دیگه تحصیلی نیست و باید عروسی کنی. یعنی این کار طالبان مجبور ساخته که ازدواج اجباری زیاد شوه. خودکشی معمولا دخترای زیادی که تعامل درد و رنج و افسردگی و روحی روانی را ندارن دست به خودکشی میزنن و آمار خودکشی به حد اندازه بلند رفته و دخترای زیادی را من خودم شنیدیم شاهد هستم که دست به خودکشی زدن و قبل از وقت و ازدواج اجباری مجبور شدن.
پیام شما من هست یک دختری که 2 سال از تحصیل در افغانستان بازمانده به مقامات طالبا اگر امکنون شما را در تلویزیون مشاهده میکنن چیست؟ از حکومت طالبا چی میخواین؟
پیام ما به تمام مردم افغانستان و خصوصا به مردای افغانستانی است که در کنار زنای افغانستان ایستاد جوان و زنای افغانستان حمایت کنند و صدای خواهی را بلند کنند که تا دخترشان تحصیل کنند و از حکومت آمیرا می خواهیم که افغانستان یک کشور اسلامی بود و هر طهر اسلامی که شما می خواهیم ایجاد کنید نمی دانیم که کدام طهر است و قبلا هم دخترهایی که در مکاتب بودن صنفا جدا بود از بچه مکاتب تا مکاتب از بچه جدا بود. من نفهمم که کدام تر اسلامی را یا میخوان یا میخوان که کاملا نصاب تغییر بدن. دیگه ما از حکومت میخوایم که هر چه زودتر تا که میتونن مکاتب برای تمام دخترای افغانستان باز کنن چون واقعا حالت روحی روانی تمام دخترای افغانستان رو خراب است.
ممنون و سپاس از شما. تشکر که تجربه خود را و وضعیت و حال احوال را که با شما و دیگر دختران در افغانستان در عرصه سال روز جریان داره با بیننده ها در میان گذاشته. موفق باشین. تشکر. برنامه را باز هم با خبر دیگر مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. برنامه جانی غزا می گوید که برای ادامه برنامه های خود در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه شده است و اگر پول به دست نیاورد ماه آینده فعالیت های خود را در افغانستان کاملا متوقف خواهد کرد. سندی مکین رئیس برنامه جانی غزا بر روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گفته است که این اداره برای تداوم برنامه هایش در ماه اکتبر در افغانستان بودجه ندارد و به گفته او این اولین بار است که برنامه جهانی غذا در طول 60 سال گذشته با کمبود بودجه مواجه شده و به دلیل آن برنامه های نداره در افغانستان، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، اردن، فلسطین، سودان جنوبی، سومالیا و سوریه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و علت این امر را گسترش برنامه های کمکی نداره به دلیل افزایش نیاز مردم به غذا به خاطر شیوع ویروس کرونا، تغییرات در اقلیم و جنگ ها یاد کرد و گفت که علاقه کشورها برای تامین بودجه این اداره نیز کاهش یافته است. در حالی که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان با ارسال نامه‌ای به محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان خواهان رسیدگی به مشکلات امنیتی و اقتصادی میان پاکستان و افغانستان شده است، بازداشت مهاجرین افغان مقیم پاکستان همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر این افزایش بازداشت‌ها در شهرهای مختلف پاکستان را از همکارم مسکو صافی می‌شنویم که از پشاور با ماست. مسکو جان، کمی بیشتر روی نوعیت بازداشت‌ها معلومات بدین. در کدام شهرها با وقوع می‌پیونده و کدام نوع مهاجرین هدف توقیف‌ها هستند؟
از یک سو می‌بینیم که انوارالحق کاکر صدراعظم موقت پاکستان از طالبان همکاری مشترک و بهتر ساختن روابط دو جانبه را خواهان هستند. از سوی دیگر در نقاط مختلف پاکستان بازداشت مهاجرین افغان تندتر شده و از تاریخ 9 سپتامبر به این سو در کراچی ایالت سند در حدود 600 افغان بازداشت شده و این بازداشت‌ها تا این دو روز در اسلام‌آباد و راولپیندی نیز آغاز گردیده که پلیس پاکستان به خانه ها و محل کار افغان ها می روند و آنجا آنها را بازداشت می کنند. البته افغان ها گفتند که این بازداشت ها به خاطر حاصل کردن پول هست، یعنی یک بهانه گرفتند پلیس و افغان ها را دستگیر می کنند و اگر در مقابلش پول دادن رهایشان می کنند.
بله، خب مقامات پاکستانی دلیلی توقیف ها را چه گفتن؟ و یا ای افغان هایی که توقیف میشن به زندان افکنده میشن یا ای که به افغانستان رد مرز میشن؟
ولی سند کامران پیسوری و نیز انوار الحق پاکر در گفتنی هایشان چندین بار گفتند که افغانایی که غیر قانونی بودند و یا مدارک اقامت ندارند در پاکستان زندگی کردن نمیتونند، چون این افغان ها در فعالیت های تروریستی و قاچاق دست داشتند. و از سوی دیگر ما ببینیم که منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان گفتند که افغانایی که دستگیر شدند بیشترشان مدارک قانونی یا کارت که از سوی پاکستان برشان داده شده بود را دارا بودند. البته منیزه در گفته هایشان اینجا هم گفتند که هر گامیان افغانستان و پاکستان اختلافات سیاسی و اختلافات در مرز روبرو می شود باهایش را افغان ها می پردازند و یک فشار از برای مهاجرین افغان. اگر در مورد بازداشت‌ها یا افغان‌هایی که بازداشت می‌شوند صحبت کنیم، افغان‌هایی که البته اگر وقتی که بازداشت شدن پول پرداخت کنند و یا اسناد خود به پلیس نشان بدهند زودتر رها می‌شوند، اما افغان‌هایی که البته ناتوان هستند و نمی‌توانند زور داشته باشند و یا هم پول برداخت کنند تا حدود 3 ماه در زندان باقی می‌مانند و بعد از یک پروسه به افغانستان را
تبدیل شد. بله، ممنون و تشکر از شما که جزئیات مرتبط به این تحول را البته در پاکستان با بیننده در میان گذاشته. تشکر. پنج امریکایی توقیف شده که سالها در ایران زندانی بودند ساعت قبل در یک طیاره قطری ایران را ترک کردند. این پنج شهروند امریکا در بدل رهایی 5 ایرانی محبوس در ایالات متحده رها شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ضمن استقبال از رهایی 5 شهروند کشورش از حبس ایران به امریکاییان هشدار داد که به ایران سفر نکنند. بایدن لحظات قبل با نشر اعلامیه‌ای از نقش قطر، عمان، سوئیس و کره جنوبی در توافق تبادل این زندانیان در میان واشنگتن و تهران تمجید به عمل آورد. تبادله زندانیان بین امریکا و ایران که انتقاد تند حزب جمهوری خواه در امریکا را برانگیخته با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. کرملین امروز دوشنبه ابراز داشت که به اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز است تا کشورهایی که در این اواخر نفوذ کسب کرده‌اند نیز در آن گنجانیده شوند. انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهان تحول در ساختار شورای امنیت ملل متحد و اضافه کردن کشورهای دیگر به آن شورا شود تا اقتدار چین و روسیه را در این گروه کاهش دهد. این خبر در مقاله‌ای در روزنامه تلگراف به نشر رسید. به این مقاله با نقل از یک منبع دیپلماتیک اضافه کرد که بایدن خواهان اضافه کردن 5 الی 6 عضو دیگر به این شورا و شمول کشورهای هند، برزیل، آلمان، آفریقای جنوبی و ژاپن است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده بیان کرد که بایدن ساختار این شورا را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که این هفته دایر می شود و بس خواهد گرفت. چین با نظریات آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دیکتاتور خوانده است قویاً ابراز نارضایتی کرد و آن را تحریک سیاسی آشکار خواند. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز داشت که نظریه بیرباک بر کرامت سیاسی چین تأثیر منفی می‌گذارد و بیجینگ با غور جدی روی حضور نمایندگان خود در برلین پرداخته است. بیرباک نظریه را در حالی که بر حمایت حکومت آلمان از اوکراین تاکید می‌کرد ابراز داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت تسلا خواهان ایجاد یک فابریکه تولید موترهای تسلا در ترکیه شد. بر اساس بیان اداره روابط عامه حکومت ترکیه، ماسک به اردوغان ابراز داشته است که بسیاری از تدارک دهندگان ترکی با شرکت تسلا کار کرده و ترکیه یکی از مهمترین کاندیدان در بخش انتخاب محل فابریکه بعدی موتر تسلا می باشد. این خبر را آژانس خبررسانی اندولا در ترکیه به نشر سپرد، ولی شرکت تسلا در تقاضا با واکنش به این خبر چیزی نگفت. ماسک بیان کرده است که در ماه می سال آینده شرکت تسلا محل فابریکه بعدی تولید این موترها را انتخاب خواهد کرد. ماسک و اردوغان در مورد اعطای مجوز استفاده از خدمات اینترنت سریع در ترکیه نیز صحبت کردند. خدمات اینترنت سریع از طریق ماهواره استارلینک شرکت اسپیس ایکس که ملکیت ماسک است فراهم می شود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او بر چیزهایی که مردم امریکا میخواهند تمرکز میکند و نه بر بازیهای سیاسی. شرح بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در زادگاهش در ایالت دلاور چندین روز بعد از آن در یک مراسم عبادت در کلیسا شرکت کرد که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان این کشور تحقیقاتی را درباره استیضاح از وی آغاز کردند که در پیوند به اتهام فساد اداری میباشد. قصر سفید این کار را نمایش سیاسی خوانده است. هفته گذشته کیفن مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در صحبت با رسانه‌ها در بیرون دفتر کارش در کنگره در این باره چنین گفت:
مجلس نمایندگان اتهامات جدی و معسق را در مورد تماس‌های رئیس جمهور بایدن برملا ساخته است. این اتهامات یک جا تصویری از یک فرهنگ فساد اداری را ترسیم می‌کند.
مکارتی در توضیح این فساد اداری گفت که سوء استفاده از قدرت، مانع‌تراشی و فساد اداری که مستلزم تحقیقات بیشتر توسط مجلس نمایندگان است شامل آن است. دموکرات‌ها می‌گویند که این کار بازی سیاسی حزبی در بدترین نوع خودش است.
قصر سفید همکاری کرده است و من تصور می‌کنم قصر سفید به همکاری به خاطر ادامه خواهد داد که چیزی برای پنهان کردن نیست. واقعیت ثبت شده نیست که نشان از دخیل بودن رئیس جمهور در خطاکاری باشد. هیچ واقعیت ثبت شده نیست که نشان از دخیل بودن رئیس جمهور در تخطی‌های قابل استیضاح باشد. هیچ واقعیت ثبت شده نیست که نشان از قانون شکنی رئیس جمهور به هر طریق یا به هر شکل آن باشد. این یک تحقیق استهزای غیر مشروع است.
جمهوری خواهان می گویند که آنها معلومات بیشتر در مورد این اتهامات می خواهند.
واقعیت ها در همه جا هستند. پیام های متنی وجود دارد، ایمیل هایی وجود دارد، شاهدان عینی وجود دارند، افشاگری هایی وجود دارد، ملاقات هایی وجود دارد، تماس های تلفنی وجود دارد، محافل صرف نان شب وجود دارد و شما نمی توانید بگویید که یک دور هم نشستن ساده بوده است و ما با مسائل دیگر کار نداریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و کاندید پیشتاز ریاست جمهوری این کشور که خود با بیشتر از 40 فقره اتهام در قضایای چندگانه در محکمه مواجه است، میگوید که او از تعطیل کردن حکومت در صورتی حمایت میکند که مجلس نمایندگان با آنچه او توافق منصفانه در مصارف خواند نرسد. جزئیات این توافق منصفانه هنوز واضح نیست. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا فقط چند روز برای تصویب فیصله نامه ادامه کوتاه مدت کار حکومت وقت دارد یا اینکه با خطر احتمالی تعطیلی دفاتر حکومتی آمریکا روبرو گردد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا در همینجا خاتمه پیدا میکند، ولی امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را همچنان جریان دارد. فراموش نکنید و رجوع به رسانه های اجتماعی ما را در فیسبوک و توییتر که هر ثانیه و هر دقیقه با تازه ترین اخبار جهان افغانستان به روز میشد. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.